جلسه سوم از مبحث نگاهی به عوامل اصلی دینگوریزی سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب سوالی رو مطرح کردیم خدمت شما سروران معظم که پاسخش البته کافی و کامل نبود و واگذار شد به امشب که ادامه بدیم این بحث رو. خیلی از اوقات گفته میشه ما باید با رفتار خوبمون دیگران رو به دین دعوت کنیم، جذب کنیم، الگو و نمونه ارائه بدیم، مردم تحت تأثیر قرار بگیرن، یا احسان کنیم به مردم. مردم انسانها عبید احسان هستند طبق روایات. اینها حرفای درستیه، هم در آیات قرآن و هم در روایات ما تصریح شده، اما در یک جمع‌بندی چه کسی از امام حسن مجتبی علیه السلام کریمتر، چه کسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اسوه تر؟ خب چرا این دو بزرگوار و حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چه کسی مانند او مهربان، عارف، عاطفی، عالم، چه کسی از او بهتر؟ مردم با او زندگی کردن. کل تاریخ حیات بشر آرزو داره یک روز با او نفس بکشه و هم قدم بشه. و بعد ما میبینیم این خوبی های حضرات معصومین علیهم السلام کارگر نیفتاد برای تحقق اون هدف، لیظهره علی الدین کله. خب دیگه دیدیم دیگه، انقدر این بخش از تاریخ واضحه که کسی نمیتونه بگه که حضرت زهرا سلام الله علیها شهید نشد یا بیگانگان او را شهید کردند، یا امام حسن مجتبی علیه السلام بدن مبارکشون تیرباران نشد، از روم آمدن حمله کردن، یا ابا عبدالله حسین علیه السلام که دیگه، یا قربت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بخوام یک کمی خودمونی تر صحبت کنم. رفقای اهل علم و طلبه، موعظه کنندگان دینی، بنده ی پامنبری شما، شما هر دفعه میایید منو نصیحت میکنی، میگید آقا اخلاقتو خوب کن تا مردم به دین جذب بشن، شما اسوه باش، الگو باش، مردم تحت تأثیر قرار میگیرن. خب همیشه منو نصیحت میکنید، منم پامنبری شما. خب من دیگه خیلی اسوه باشم و اینها، نعوذ بالله، نمیتونم خودم رو مقایسه کنم با اولیاء خدا. اولیاء خدا انقدر خوب و نازنین بودن کو اثرش بس؟ نه اینکه بگم اثری نداشتن، و اثر داشتن. همینها که میبینیم امروز اثر وجود مقدس اولیاء خداست، ولی لیظهره علی الدین کله نشده. من نمیگم کار رسول خدا اثر نداشت، اثر داشته، اتفاقا اثرش از این فضایی که ما درش هستیم کمتر بوده، یعنی الان تازه اثرش بهترم هست. حضرت امام فرمودن، منم بازم از خودم تحلیل نمی کنم، فرمودن وضع ما از وضع زمان رسول خدا بهتره. خب شما دیدید ولایت فقیه بدون اینکه سند مکتوب روشنی داشته باشه، از اینکه نائب خاص حضرت ولی از اربعان الله الفداست مثل نواب اربعه بخواد تعویض بشه، ولایت از حضرت امام به رهبری منتقل شد، آب از آب تکون نخورد تو این کشور. ما در زمان صدر اسلام چه مشکلات عظیمی رو داشتیم، حتی در زمان غیبت صغرا شلمقانی ها درست شدن. واقعا واقعا تو جامعه ما برخی حوادث هم اگر به وجود آمده قابل اغماز. خب ما نه تنها میگیم اونجا اثر نداشته، در ارتباط با جامعه خودمونم میگیم این خوبی هایی که شهدا، حضرت امام، علما، عرفا داشتن اثر داشته. تشییع پیکر مطهر آقای بهجت دیدید، جوانهایی که اصلا سنشون نمیخورد، ندیده بودن ایشون رو از نزدیک، از شهرستان ها اتوبوس سوار شده بودن اومده بودن، الان هم وضع خوبه. ما نه نسبت به زمان صدر اسلام منفی بافی مطلق داریم، نه نسبت به الان، تازه الان وضع اون بهترم هست. ولی لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا نکرد در صدر اسلام، الان هم پیدا نکرده هنوز. ما میخواییم به اینجا برسیم دیگه. من میگم شما وقتی میری بنده رو موعظه میکنی، من پامنبری شما، میگی اخلاق تو درست کن، تو درست بشی، او درست بشود، من درست بشوم، ما درست بشویم، همه چی درست میشه دیگه. من اخلاقم مثل امام حسن مجتبی علیه السلام که نمیتونه خوب بشه که. حضرت توی یه مدینه‌ای که جمعیت اصلیش همین تعدادی هن که الان تو حرم هستن، مگه چقدر بودن؟ به اندازه یکی از شهرک‌های اقماری شهر قم نبودن جمعیتشون. چند سال با حضرت زندگی بکنن از نزدیک خوبه، پس کو اثرش؟ این سوال رو دیشب مطرح کردیم، یه پاسخ اجمالی عرض کردم، گفتم یه مشکلی اون زمان وجود داشت که الان هم این مشکل وجود داره، به نسبت البته، تازه الان خیلی جلویی. مشکلی که اون زمان بود این بود که مردم خوب بودن رو میفهمیدن، مؤمن بودن رو به شیوه اصول عقائدی که رایج هست در ارتباط با مبدأ و معاد میفهمیدن، میپذیرفتن، اخلاقیات و عبادات رو هم میفهمیدن، میپذیرفتن. بسیاری از امور اجتماعی رو که ظلم نکن، عدالت پیشه کن، اینا رو هم میفهمیدن، اینا رو هم اجرا میکردن. حتی میخوام ادعا کنم خیلی از اینها رو قبل از اسلام هم داشتن. چی گیرشون بود؟ ذهنیت متناسب نسبت به امر ولایت نداشتن. این ذهنیت مناسب الان هم نیست اونجوری که باید باشه. این ذهنیت مناسب چیه؟ پریشب یا دیشب با یک آیه قرآن ما به سمت این ذهنیت مناسب رفتیم که خداوند متعال می فرماید به خدای تو سوگند پیغمبر، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. همین الان من طلب فاش، واضح، شفاف این آیه رو ترجمه کنم تکفیرم میکنم، ترجمه کنم اصلا نمیخواد تفسیر کنم. اینجاست که من میگم خب پس تبلیغ دین چیکار داره میکنه تو جامعه؟ تعلیمات دینی تو آموزش پرورش داره چیکار میکنه؟ آیه قرآن میفرماید پیغمبر من به خدا، اولا که خدایا لازم نیست شما قسم بخوری. قسم برای چی میخورن؟ برای اهمیت ماجرا. نه اینکه اگه قسم نخورن ما بگیم نعوذ بالله کذبه. این قسم برای اثبات صداقت نیست، برای بیان اهمیت و قطعیتی که ما سختمونه بپذیریم. به خدای تو سوگند ایمان ندارد. اصل ایمانشو برد زیر سوال، نه زیر سوال، انکار کرد. ایمان ندارد کسی که اختلافی تو جامعه پدید بیاد، تو حکمی بکنی، هرجن یه ته دلش احساس سختی بکنه حرف تو رو بپذیره، ظاهرن بپذیره، اجرا بکنه. مثل این کلمه التزام عملی به ولایت فقیه که ما می نویسیم برای منتخبینمون، ابدا این حرفا زمان امام زمان نخواهد بود. این عمال الانه، دوران غربت. تو قرآن می فرماید التزام عملی چیه؟ قلبش یک کمی سختش باشه، یسلمو تسلیما نباشه، تسلیم بشه. چه تسلیم شدنی؟ به خدای تو سوگند ایمان نداره. این شاخص رشد ایمان نیست، شاخص وجود ایمانه. نگیم که اگر پیغمبر دستور داد ما سختمون هست بپذیریم، این یعنی ایمانمون ضعیفه. اگر سختمون نیومد بپذیریم ایمانمون قویه. قرآن اینو نمیفرماد. با قسم برای چی خورد خداوند متعال؟ میفرماد اگه کسی سختش باشه سخن تو رو، داوری تو رو در مشکلات اجتماعی بپذیره، سختش باشه در جانش، در عملش نه. در عمل ممکنه بگه جهنم و ضرر، هر کی گفت انجام میدیم. سختش باشه در جانش، اصلا ایمان نداره. شما چند تا کتاب ایمان و کفر من معرفی کنید، من میخوام برم مردم معرفی کنم که اینو ثابت کنه، نه خدا رو ثابت کنه. خدا رو که قبل از بعثت پیامبر هم همه قبول داشتن. که بعضی از درس‌های اعتقادی ما تو مدرسه‌ها، بعضی از اوقات بالای منبرها، درس‌های 3-4 هزار سال پیشه. اصلا درس‌های مربوط به دوره هیچ پیغمبری نیست. در زمان هیچ پیغمبری مشکل اساسی نپذیرفتن خدا نبوده. می گفتن که خدا چرا آدم فرستاده برای نبی به عنوان رسول، ملک می فرستاد. یه اعتراضات تو قرآن آمده، قصه های انبیا رو اومده. بعد از معاد مهمترین، یعنی مهمترین نه، پربسامدترین، فراوانترین موضوع در قرآن قصص انبیاه. حالا معادم من از گوشه و کنارش جمع میکنم میشه 1/3 یا 1/4 قرآن. بعد شما ببینید اصلا خدا انگار با این نگاه قرآن رو مطالعه کنید، دقیقه یه دفعه میره سراغ انبیا. واقعا موضوع اصلی در قرآن قصص انبیاه. بعد ما اینجا میایم خدا رو اثبات میکنیم که هست. این بچه ما تصور میکنه که دعوا سر این بوده که خدا هست یا نه. الان ذهنیت مؤمنین رو آمار بگیرید، فکر میکنن مؤمنین اینجور فکر میکنن. من نمیدونم ما چجوری تعلیم دادیم که پیامبر اکرم راه میرفتن میفرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اونا مخالف کلمه لا اله الا الله بودن، با پیغمبر در میافتادن. اصلا و ابدا اینجوری نبوده. بله حالا اتفاقا ما طلبه ایم دیگه، میریم میگردیم میریم چند بار حضرت فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. چند بار مغایر این اصلا صحبت کردن، به قوم بنی ربیعه گفتن که فرمودن من اصلا با اعتقادات شما کاری ندارم، بیاید با من همپیمان بشید، از من دفاع کنید، حالا هر کیو میخواد بپرستید، میاد یا نه یه پیمان عربی ببندیم از من دفاع کنید. به بعضی این حرفو میزنین برق سفاز انگار گرفتدشون، اه پیغمبر با اعتقادات کاری نداره، پس برای چی اومده؟ خب برای ولایت اومده، دعوا سر اونه، خدا که از قبل هم میپرستیدن اینا، حالا یه کمی خرافات هم توش بود. واقعا خیلی ها فکر میکنن مسئله اصلی در مقابل پیغمبر اکرم چی بوده؟ عدم پذیرش وجود خداست، یا عدم توحید به معنایی که ماها اثبات میکنیم. بله اونا بت میپرستیدن، میگفتن این بت ها شفیعان ما هستن پیش خدا، نمیگفتن که مثل خدان، خیلی بی خود کردن بت ها رو شفیع قرار میدادن. خدا شده من نمیتونم زبان حال تاریخ رو بگم، یعنی جرأت نمیکنه آدم بگه آقا خیلی بی خود میکردن بت رو شفیع قرار میدادن، باید پیغمبر رو شفیع قرار بدن. ببین داستان اینه، باید امام رو شفیع قرار بدن. وقت ما بهشون میگیم خیلی بی خود میکردید بت رو شفیع قرار میدادیم، تا همینجا میگیم، بقیهشو نمیگیم. بقیهشو نگیم میدونید چی میشه دیگه، آموزش های تکفیری ها و وهابی مسلک ها همینه دیگه، میگه تا همینجاش بسته دیگه، بیشتر از این نگو. تکفیری ها دیدیم میخواستن سر یه بچه ای رو ببرن، سر بریدنش هم فیلم گرفته بودن، میگفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، بعد دیگه و نسبت به نبوت پیامبر هم البته میگفت، میگفت دیگه نگو بیشتر از اینا دیگه نگو، حالا سرش هم میخواست ببره، مثلا اجازه نمیداد که این اشهد ان علی ام ولی الله بگه. میگو بیشتر نگی. یا دوستان من، اگر ایمان اینه در قرآن کریم، ایمان اینه که اگه پیغمبر یه حرفی زد تو سختت باشه به پذیری، به خدا قسم ایمان نداری. یا پس ما باید کتابای عقیدتیمونو که جنبه ترویجی داره، جنبه تعلیمی داره و ادبیات تبلیغیمونو عوض کنیم، هی نبریم موضوع رو سر چیزایی که نه صدر اسلام نه دعوا بوده، نه در طول تاریخ بشریت بر اساس گزارش قرآن اکثرا دعوا سرش بوده. حتی گذشتگان میگفتن که یه رسولی میخواد بیاد، چرا فرشته نباشه، آدم باشه، ولی دیگه زمان رسول خدا هم اینو نمیگفتن، میگفتن ما از کجا بفهمیم تو همانی، و الا همه اونها نبی شناس بودن، آقا مقام ابراهیم جاشو نگه داشته بودن، سعی بین صفا و مروه میکردن، اینا ولی شناسن، اینا قبول دارن یه آدم پیغمبره، منتظر آخرین آدم بودن که بیاد پیغمبر بشه، دعواشون سر شخصش بود. وقت جالبه من به شما بگم، دعوا سر مصداق داشتن، حالا مصداق خوش اخلاق ترین فرد مکه آمده گفته آقا من مصداقم، اخلاق ایشون هم اثر نمیگذاره تو این که اینا بپذیرن، کشت و کشتار میخوام بکشن. آقا دعوا سر اینه، ما چجوری باید دین رو تبلیغ بکنیم یا تعلیم بدیم که برداشت صحیح رو پیدا کنن؟ حالا دوستان من ببینید، دعوایی که پیامبر گرامی اسلام سرش آغاز کرد اصل معنویت نبود، اصل خدا نبود، اصل عبادت نبود، اصل اخلاق نبود، اصل یک سلسله مسائل اجتماعی که حقوق همدیگر را رعایت بکنیدم نبود. مشرکین مکه خیلی چیزا رو تو مسائل اجتماعی رعایت میکردن، بابا میخواستن شب پیغمبر رو بکشن، گفتن زن و بچه زابرا میشه، بذاریم صبح. نزدیک صبح اومدن، ظاهرا هوا گرگو میشد اومدن اینجوری، مثلا بنابرای نقل تاریخی. یعنی این تروریستا انقدر میفهمیدن که آقا زن و بچه پیغمبر که گناهی ندارن،
آدم کشاشون انقدر میفهمیدن، معمولیاشون چی؟ امیر المؤمنین میفرماید تو جاهلیت یه مردی دست رو سر زنی بلند میکرد، تا چند نسل او رو مذمت میکردن، میگفتن برو تو بابا بزرگت یه خانمی رو کتک زده. زن محترم بوده، بله تو اون روستاهای اطرافشون یه نفر زنده به گور کرده بوده کسی رو، ظاهرا یک مورد یا دو مورد بوده. یه جوری الان بچه های ما فکر میکنن عربا از دم دختر زنده به گور میکردن، خب آقا پس با کی ازدواج میکردن؟ چه برداشتی انداختین تو ذهن مردم؟ مگه سر حضرت خدیجه دعوا نبود که کی با ایشون ازدواج بکنه؟ مردم نه تنها ارزش زن رو درک میکردن، ارزش زن خوب رو هم درک میکردن و ارزش پیغمبر رو هم درک میکردن. ایشون وقتی که ازدواج کردن به هم به خدیجه حسادت کردن، زنها تنهاش گذاشتن. چرا؟ چون ایشون رفت با شایسته ترین جوان مکه ازدواج کرد. پس شما میفهمید شایسته ترین جوان که؟ بله که میفهمیم، سرش قسم میخوریم. بابا عجب شهر خوبی بوده به خدا. حالا تا اینا رو میگیم، بعضی ها میان برخی روایات رو میارن که عیب و ایرادهای دوران جاهلیت رو ذکر میکنه. دوستانی که اهل تأمل هستن با این عرائض من قابل جمع اون عیب و ایرادها. یه مقدارش هم امشب توضیح داده میشه که چرا اصلا به دوران جاهلیت گفته میشد دوران جاهلیت. اینا نه با اصل عبادت مشکل دارن، حالا میخوام برم جلوتر، با فرعش هم مشکل ندارن. خب بلد نبودن، فکر میکردن باید قربونی میکنن خونشو به مالن به خونه کعبه تا قبول بشه. بعد اسلام اومد فرمود آقا خونو نمالید اینجا، چه این چه کارو میکنی؟ مثلا سجده میکردن، میخوابیدن سجده میکردن، اسلام اومد گفت آقا مثلا اینجوری سجده کنید، سرتونو بذارید چهار رکن بدنتونو بذارید، نخوابید. پیغمبر این همه راه اومده برای اینکه مردم به جای خوابیده چون باطمه بزنن سجده کنن؟ این فلسفه بعثته. من میگم مردم مکه اینقدر اخلاق میفهمیدن که میفهمیدن او امین است، سرش قسم بخورن. اختلافات قومیشونو بذارن کنار، وقتی رسول خدا برای نصب حجرالاسود آمدن، هر کی داشت شمشیر میکشت، داشتن نوشته داشتن شمشیر میکشتن همدیگر بکشن که آقا قوم ما. پیامبر اکرم هم از یکی از این اقوام دیگه اومد فرمود میشه من به جای همتون بگذارم؟ گفتن تو آخه یه چیز دیگه ای باش، درسته تو از بنی هاشمی ولی اینقدر خوبی، اینقدر آقایی، اینقدر همه ما شعور اینو داریم بفهمیم تو یه چیز متفاوتی هست. این شهر بده؟ اگه کفر منو در بیارید یه چیزای دیگه میگم، میرم از ابو جهل و ابو سفیان و اینا تعریف میکنم. به ابو جهل گفتن که آقا ایشون ادعای پیغمبری میکنه، تا بهش گفتن اولین جمله‌ای که گفت او واقعا، خب ایشون که دروغ نمیگه که، حتما پیغمبره که میگه. ابو جهل اینقدر میفهمید که پیغمبر که دروغ نمیگه، ایشون که دروغ نمیگه، حتما بابا عجب آدم با شعوری. گفتن خب پس میپذیری؟ بیشعوریش مال این بود که نپذیرفت، ولی اینقدر شعور داشت که بفهمه که ایشون که دروغ نمیگه. الان ما بعض آدم ها داریم تو جامعه خودمون از ابو جهل بدتر. من نمیخوام تو بحث امروز برم. بعد از اینکه نمیپذیرفت دیگه، در جنگ بودن 13 سال با هم دیگه، میخواستن بکشن پیغمبر رو. یه روز تو همین میانه پیامبر اکرم رو دید، بغلش گرفت، مصافحه کرد، بوسید، بویید. گفتن چی شد؟ ایمان آوردی؟ گفت نه. گفتن خب بچه بوسیدیش، مصافحه کرد، گفت از بس دوست داشتنیه این آدم. اینقدر اینا اینجوری بودن. ما الان ما جرأت نمی کنیم بریم بالا منبر بگیم آقا اخلاق داشته باشی بی ولایت قبول نیست، پدر ما رو در میارن. کی تعلیم داده به این بچه‌هایی که اینجوری اعتراض میکنن؟ نابود میکنن آدمو. آقا نماز بخونی، کریم باشی، بخشنده باشی، ولایت نداشته باشی، قبول نی. جرأت نمیکنه آدم اینو بگه. نمیدونم چه دینی ما به اینا معرفیم، دین دوران جاهلیت. بنده ادعا نمیکنم. ببینید کلام امام صادق علیه السلام هست، به کسی بر نخوره. مثلا امام صادق علیه السلام در کلامی برگشتن دیدن مردم دارن طواف میکنن. زمان امام صادق علیه السلام طواف مرتب شده، سعی به این صفا و مروه، نمازا مرتب شده، وضو مرتب شده، احرام دارن کم و بیش درست دارن احرام میبندن. حتی فقهای مذاهب دیگه هم تحت تأثیر تعلیمات امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، کلی مرتب کردن کارهای خودشونو و واقعا اهل بیت اثر گذاشتن برای حفظ احکام اسلامی. بعد نظر الی الناس یطوفون حول الکعبه، طواف میکنن. چقدر طواف مرتبی نسبت به دوران جاهلیت. بعد فرمودن چی؟ هاکذا کانو یطوفون فی الجاهلیه، همین جوری دوران جاهلیت طواف میکردن. آقا امام صادق دورت بگردم، اینجوری که نبوده که، خیلی خراب خروب بوده، الان مرتب شده، منظم شده. اصلا حضرت بهایی به این جزئیات نمیدن، میفهمه همین جوری بود دیگه دوران جاهلیت. فرقش چیه؟ تعریف دوران جاهلیت رو ببینید. دوران جاهلیت یعنی امام نداشتن. من نمیدونم اصول دین چند تاست، ولی باید از پیغمبر و امامت و ولایت او شروع کرد، نه از نبوت. نبوت هم قبول داشتن، اونا دنبال آخرین نبی بودن. بعد فرمودن هاکزا کانو یطوفون فی الجاهلیه، انما امروا ان یطوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یغرزو علینا نصرتهم. دستور داده شده برن طواف کنن که بعدش بیان معرفتشون رو به امامت و ولایت ما اعلام کنن، بعد بگن آقا آماده این، ما کمک کنیم شما رو. اینو نگن دیگه طواف جاهلیت دیگه، فرق نمیکنه که. ما اون وقت الان نمیتونیم اینا رو توضیح بدیم. حالا قسمت آخر کلام رو عرض میکنم. در آیه کریمه قرآنم حتما دارید، من این آیه کریمه قرآنم براتون بخونم که البته در ذهن شریف همه دوستان هست. میفرماید و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، این رسول مانند پیامبران گذشته، افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر از دنیا بره یا به شهادت برسه، که این حالا خودش خیلی اشاره داره، همچنین یه معنایی ازش بعضیا استفاده میکنن، جالبه، بگذاریم. آقا ایشون به شهادت برسن یا از دنیا برن، میخواید برگردید به اعقاب؟ و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، میخواید برگردید به دوران جاهلیت؟ ما چه میدونیم کسی برنگشت به دوران جاهلیت از نظر عبادت، از نظر خیلی از این موازین دینی که ما داریم، فقط از نظر ولایت دست برداشتن، ایشو جاهلیت. فرق اصلی جاهلیت، دورتون بگردم، با بعد از اسلام چهار تا آداب رفتاری کوچولو موچولو نیست، حیف، زشته، اصلا حماقت ما عمق رسالت پیغمبر اکرم رو در حد اینها پایین بیاریم. وقت من متاسفم مشهورترین حدیث نبوی که خدا شده تو هر کشوری رفتم، از کشورهای اسلامی، شیعه و سنی، میپرسم یه حدیث نبوی بگید، از همین جوری میگم ها، همه میگن انما بوئست لوتم و مکارم الاخلاق. من حرفی ندارم، این حدیث که حالا غیر از ابو هریره هیچ ناقلی نداره، تو منابع اسلامی هم، منابع شیعی هم که هیچی، اینا رو برید تحقیق کنید ببینید. حالا شما بگو آقا درست، بنابر تسامح در ادله سنن، بنابر بالاخره اینکه مضمون چیز بدی نیست، حالا از مجمع البیان به بعد تو کتابهای شیعی هم آمده و اینا، کاری ندارم. چرا این باید مشهور بشه که القائش این باشه؟ آقا معناش درست، سندش درست که نیست. بفرمایید که القائش چیه؟ که آقا پیغمبر برای اخلاق اومده، کاری نیومده بکنه. قبل از اسلام هم همین بود دیگه. این روزه هایی که شما میخونید، ما میخونیم، بچه ها، دختر بچه های ابا عبدالله الحسین رو کتک زدن، قبل از اسلام نبودن اینا اینجوری. ولایت کفرشون رو در آورده اینجوری شدن. آفتاب بر مرداب و مردار بتابد، بوی تعفنش بلند میشه. در معرض امتحان سخت ولایت قرار نگرفته بودن تا خباستشون رو بیارن. نه که اینجوری نبودن. سوالی که دارم اینه، چرا باید نسبت به اصل ولایت اینقدر مقاومت باشه؟ چرا؟ بابا چه مرضی داشتن؟ نه که تو میگی اخلاق که تا حد زیادی، حالا اون چیزایی که بوده داشتن، هر چقدر بوده، زیاد کمشو کاری نداریم. رسول خدا رو هم به عنوان اسوه اخلاق واقعا قبول داشتن. امین وصفی بود که برای رسول خدا مردم مکه درست کرده بودن. عبادت هم که می کردن. می دونید بزرگترین معجزه الهی رو دیدن جریان سپاه ابرهه. یعنی نزدیک بوده دیگه، همسنای پیامبر یادشونه، حالا یک کمی مسنتراشون، و همه هم به هم نقل کردن آقا چقدر اطمینان و اعتماد قلبی پدید میاد. مثلا مثل این که الان هر کی بره حرم مثلا امام رضا یا امیرالمومنین کرونا داشته باشه، خوب بشه، کرونا هم نمیگیره. مثلا مردم چجوری میشن؟ یه معجزه بزرگ الهی، همه دنیا اون همشن میاد. آقا این اتفاق سنگینتر از این اتفاق افتاد کنار خانه کعبه. سپاه ابرهه با ابابیل نابود شد، مردم دیدن جلو چشمشون. خب ایمان ها چقدر میره بالا؟ بابا این خانه صاحب داره، خدا ایمان ها رو تقویت کرد، حالا رسول من میخواد بیاد. چرا میخواست اونجا رو ریشه‌کن کنه ابرهه؟ برای اینکه میدید این خانه به خاطر قداستش شده چهارراه تجاری منطقه، سودش به اون نمیرسه. تازه قبل از اونم خیلی استوار بوده از نظر ایمانی. آقا در ایمانی ترین نقطه زمین پیامبر مبعوث شد، پس چه مرگشون بود ولایت رو نمیپذیرفتن؟ آقا چرا؟ منتظرم که بودن. اصلا به خدا آدم تعجب میکنه. واقعا متنهایی که به این سوال پاسخ ندن در تاریخ اسلام، در آموزش‌های دین، متنای قوی نیستن. متنای ببخشید حد اقلی هم نیستن. این اولش رو باید بگی. قبل از این چی میخوای بگی مثلا؟ بالاخره یه بچه این سر کلاس سوال نمی کنه که ببین چه مرگشون بود نمیپذیرفتن اگه اینجور بوده. مگر اینکه دروغ بگیم، بگیم یک قوم یعجوج معجوجی بودن، همه با دستاشون راه میرفتن، آدم میخوردن. مستشرقین همینو میگن درباره دوران جاهلیت، اینقدر دوران جاهلیت رو خراب میکنن که چی بشه؟ چرا این کارو میکنن؟ مستشرقین یعنی غربی ها میخوان در مورد تاریخ اسلام نظر بدن، برای اینکه بگن خب پیغمبر هنر نکرده. اگه یه پرستار مأمور بهداشتی هم رفته بود تو وضع خراب، اینا رو درستشون کرده بود. تو رو خدا نگاه کن. آقا اینا بلد نبودن خودشونو بشورن، کثیف میکردن. پیغمبر اومد به عنوان مأمور بهداشت گفت بابا خودتونو بشورید. ظلم اینا به تاریخ. اونا آقا اینا دور چشمه زمزم جمع شدن، معجزه شون آبه. مگه میشه با آب آشنا نباشن؟ آب یه امر مقدسه، آب رو میفهمن. چرا همینجوری گتره ای حرف بزنین درباره تاریخ اسلام؟ حال چهار تا کثیف هم توشون بوده. وقتی حضرت زهرا هر سلام الله علیها میفرماد شما رو از جاهلیت نجات داد، آقا خلاصش اینه شما بی امام بودید، دارای ولی خدا که سرپرستی شما رو به عهده بگیره شدید، حالا چرا نمیپذیرفتن؟ من با عرض پوزش توضیحش رو میگذارم برای فردا شب ان شاء الله، خلاصش رو امشب بگم، دوستان روش تأمل کنن، اهل فضل به بنده راهنمایی کنن، من اگر کم و بیشی دارم میگم اینها، حالا روایات که خیلی هست شما بهتر از من هم بلدید. ببینید آقا جون، اگر همین الان اگر یه ملحد بیاد با خدا و معنویت و اسلام آشنا بشه، هم عاشق دین میشه، فقط نفسش سالم باشه، هم چه اتفاقی میفته؟ هم همه دین رو در جا میپذیره. اما اگر کسی یه مقدار دین داشته باشه، یه مقدار اخلاق داشته، این دست من جزء سخنرانی و الان جزء کلماته، یه مقدار معنویت داشته باشه، یه مقدار عبادت داشته باشه، یه مقدار اینا یه غروری میاره، یه دماغ گندگی بر آدم میاره، این دیگه سختشه، به این سادگی همه چیزو نمیپذیره، زیر بار نمیره. همین معنویت و اخلاق و عبادت و قداست خانه کعبه و ایمان و انتظاری که داشتن، از نظر روانی نابودشون کرد، به همون تکیه دادن مقابل پیغمبر ایستادن. خدا تو قرآن میفرماد سقایت حاج حالا شده برای شما یه چیزی، یعنی پشت این قایم شدید جلو پیغمبر وای میسی. پیدا کنید پرتقال فروش را، فصل پرتقال نیست دا، و همین دلیل باید بگردید پیدا کنید پرتقال فروش را. بعید نیست همین بیماری همین الان مانع ولایت پذیری باشه، و الا لازم نبود خدا قسم بخوره، به خدای تو سوگن ایمان نداره این بابا، ایمان چجوری نداره آخه؟ جالبه من برای شما بگم تصمیم قتل پیغمبر کجا و چگونه گرفته شد. البته اول منجر شد به شعب ابی طالب، شورا گرفتن دور هم چه کنیم، یکی گفت بگیم ساحره، پیرمردشون گفت سحر او اهل سحر نیست، هر کی ببیندش میفهمه، یکی دیگه گفت بگیم شاعره، گفتن این شعر نمیگه، حرفاش خیلی عمیق‌تر از شعره، یکی گفت بگیم مجنونه، گفتن آقا رفتارش به مجنونا نمیخوره، خیلی هم عاقله. آقا چی بگیم پس؟ چی بگیم تخریبش کنیم؟ چی بگیم اصلا علیهش اقدام کنیم؟ ببین حرفی که زدن چقدر هوشمندانه است، اینجوری گفته. عجب چیزیه این تاریخ. مقام معظم رهبری فرمود تاریخ پیامبر اکرم رو میلیمتری باید خوند. من چون کند ذهنم میگم میلیمتری چند مرتبه باید خوند، چون آدم از زیر چشمش در میره دوباره برمیگه عجب نکته ای. پیر جلسه شون برگشت گفتش که نه اینو بگیم، او بین اعضای یک خانواده اختلاف می افکند. اینو تصویب کردن. چقدر حرف قشنگی، اضافت خیلی اخلاقی بودن. بابا خانواده، بابا دشمن اختلاف، بابا دوستی اعضای خانواده، چه کنیم با تو که اینقدر خوبی؟ با خوبی میرن به جنگ پیغمبر، نه با بدی، نه خیلی ما بخواییم عرق بخوریم چاقو بکشیم، از این حرفا نبوده، با خوبی به جنگ پیغمبر رفتن. حالا الان تو تعلیمات دینی ما من دردم اینه، میبینی اون خوبی ها نسبت به ولایت برجسته شده، برجسته شده. سربسته یه نکته بگم رد بشم، حالا این سوال و جواب با امام صادق علیه السلامو ببینید، این حدیث رو هم سربسته عرض بکنم رد بشم، شاید مثلا فردا شب یک کمی در موردش گفتگو کنیم. آقا چرا ولایت رو نمیپذیرفتن؟ به دلیل اینکه معنویت اخلاق و عبادت داشته. آقا درو خدا این کلمات رو درست بگو، چی کار کنم؟ بوده دیگه، چی بگم؟ بگم بلد زنا بودن یا چاقوکش بودن، حرومخور بودن، چی بگم؟ این کاراشون که موجب نشد جلو پیغمبر وایستن. اون غرور برآمده از آقا، بریم صدر اسلام، قابیل اگه قربانی نداده بود که به حابیل حسادت نمیکرد بکشدش، که اونم این کاره بود، اون بدبختم عبادت کرد، قربانی داد، قبول نشد، کفرش در اومد. اگه کلن خدا را قبول نداشت که میگفت آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اونم اهل این چیزا بود، بچه مذهبی بود. قابیل رو میگم، قربانی هم داد، قبول نه، منظور خدایی قبول داشته، عبادت هم میکرده، از اینجا کفرش در اومد. پس من چی؟ زبیر پیغمبر رو دوست داشت، دید پیامبر اکرم هی به امیرالمؤمنین صمیمان سخن میگه، صدا زد یا رسول الله، پس ما چی؟ ما هم تحویل بگیر. زبیر بابا پیغمبر دوست، بابا عاشق ارتباط صمیمی به پیغمبر، همین بردش جهنم. حالا من نمیدونم جهنم رفت کجا رفت، نمیدونم، بالاخره اون عاقبت به شری که تو دنیا شاهدش بودیم که دیدیم، که بعضی بحثایی میکنن یه دفعه. اومد پیش امام صادق علیه السلام نشست. این سه سوال زنده ایه، هنوز بنده تصور میکنم تو خیلی از محیطهای مذهبی، من شاید نمیتونم، یعنی من که ناتوان هستم در این، شکی نیست، نمیدونم چجوری باید حرف زد، شما من یاد بدید که همین سوال جواب امام صادق علیه السلام من بتونم بگم بالای یه منبری تو یه ساعت صحبت تنش ایجاد نشه. شما را شما من یاد بدید. گفت آقا بعضی از کسانی هستن ولایت مدارن، اخلاق ندارن. بعضی ها ولایت شما رو ندارن، اخلاق دارن، نماز دارن، وفای به عهد دارن، همه چی دارن. خب شما روایت رو نگاه کنید. آقا غضبناک شد، بلند شد، محکم نشست. چیزایی فرمودن که نمیشه به این سادگی ها گفت. بابا طرفداری کرد از این ولایت مداری که انشالله درست میشه، ای باش، اینو میشه گفت. دلمون خوش اثبات میکنیم امامت را، الهی دورت بگردم، نه اثبات خدا هنره، نه اثبات نبوت، نه اثبات امامت، نه اثبات خالقیت خدا، نه اثبات مقام نبوت برای نبی مکرم اسلام، نه اثبات مقام امامت برای علی ابن ابی طالب. اون چیزی که سخته، لااقل امروز سخته، و ببخشید صدر اسلام همین سخت بود، این بود که و اینه که این بر اونها اولویت داره. ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، من از شما تقاضا دارم چند تا کتاب معرفی کنید. من همینجا بالا منبر به مردم معرفی میکنم، میلیون ها نفر مطمئن باشید میشنون. این برتری رو بگه، بلا اخلاق بخوای جا بندازی که من پای بعضی از سریال های ژاپنی و کره ای و اینا میشینم اخلاق یاد میگیرم دیگه، اونا که اینقدر بساط نمیخواد که. عبادتم که میخوای بگی خانه کعبه محترمه، اما مشرکین مکه کی بیشتر احترام خانه کعبه و سقایت حاج و احترام بگذاره؟ ولمون کن تو رو خدا، ما رو گوش سر کار. حالا الان در میارن حرف، فلانی گفت عبادت رو بی خیال. بابا به خدا نمیگیم بی خیال، میگیم این بر او ترجیح داره. میگن آقا باز این دوگانه سازی کرد، هر دویی که گردی که گردو نمیشه که عزیز من. راز دین در درک این اولویت هاست. من از دوستان طلبه خودم، از اساتید خودم تقاضا دارم بیاید یه راهی پیدا کنیم برای بیان این حقیقت دین برای مردم. به خدا قسم ضربه میخوره به دین مردم اگه بگیم آدمای بدی بودن جلو پیغمبر وایسادن. والا به خدا اینجوری هم که تو میگی بد نبودن. بد یعنی چی؟ من بد تعریفم از بد اینه، اولویت مسئله امامت رو به اخلاق و عبادت نمیفهمیدن، نمیخواستن اینو بپذیرن. آقا حسود بودن، خب حسود بودن در چی جلوه کرد؟ اومدن تو میدون بودن ما حسودیم میخوایم شما رو بکشیم. اینجوری که نمیگفتن که. بله حسادت ریشه شه، بهانه شو چی میآوردن؟ همون جوری که بعد از اسلام گفتن حسبنا کتاب الله، قبل از اسلام هم جلو پیغمبر یه حرفی از این جنس میزدن که حسبنا اخلاق، حسبنا عبادت، حسبنا اینجور مسائل. شما دیگه این وسط چی میخوای بگی؟
اگر رسول خدا هم میومدن میگفتن آقا همون اخلاقی که دارید، همون عبادتی که دارید، من اومدم اینا رو تکمیل کنم، بیخیال خدا حافظ شما، رفتم. به خدا رو تخم چشماشون میذاشتن.
به به چه معلم باهوش با سواد خوبی با اون خدایی که ما الان باش ارتباط داریم و این عبادتی که نوندونی ما شده، میخواد این عبادت ما رو خوشگل کنه، اخلاق ما بهتر، دیگران بیشتر جذب کنیم، این بازار مکاره مکه رونق پیدا میکنه. به خدا ابو جهل هم فدای این پیغمبر میشد. ولی اومد فرمود ببخشید، اطاعت فاتقوا الله و اطیعونه و اطیعون، 11 مرتبه شعار انبیاس در قرآن تکرار شده، فاتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید. حالا تعریض نیست، خدا شاهده، درد دل دیگه داریم صحبت میکنیم.
در روایات آمده در خطبه های نماز جمعه که جای نماز ها، یعنی این خطبه ای که جای یه نماز میده، این دو رکعت دوتا خطبه است، در رکعت اول از تقوا سخن بگن ائمه محترم جمعه، در رکعت دوم از تقوا سخن بگن. دیدید بعضی وقت آدم میخواد تاکسی سوار شه در بس بگیره؟ من شنیدم این رو، میگن تاکسیران ها وقتی که بهشون میگی دربست فلان جا، میمونه بقیهش رو بگی، دربست فلان جا چقدر، میگه اسمش رو گفتی فامیلش هم بگو، رد میشه. خیلی ها رد میشن، بعضی ها به خان سوار میکنن، میگه اسمش رو گفتی فامیلش هم بگو. تا به مردم میگیم تقوا داشته باشید، این اسمش رو گفتی فامیلش هم بگو، فامیلش اون کلمه و اطیعون است، فاتقوا الله و اطیعونه. وقت امروز اگه بخوان این رو مشخص بگن، باید بگن مردم تقوا داشته باشید و از ولایت فقیه دفاع کنید، مسئولان تقوا داشته باشید و از ولایت فقیه تبعیت بکنید. خب اینو خوشگل بگن که جا بیفته. آقا اگه اینو بگی میگن اینو نگاه کن، حرفای بدی میزنن. ولی اصلش اینه، مغز تقوا اینه، فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه. من این آیه قرآن رو در یه سحر ماه رمضونی در یه محفل عرفانی معنوی خیلی خوبی که دیگه گفتم اینجا که میتونیم این حرفا بزنیم دیگه، اینا خیلی سحریان و سحر جمع شدن و اینا، کلی دعای ابو حمزه خونده بودن قبلش، در یک بیغوله عبادتگاهی بود که هر کسی نمی اومد اونجا، بعد یه ساعت پیاده روی میکردن تو کوه می اومدن. این جلسه محفل خوبی، آقا یه آدم مسنی تو جلسه، حالا حداقل 20 سال از من سنشون بالاتر بود، گفتش که آقا هیچ وقت پیغمبر نمیگه از من اطاعت کن، میگه از خدا اطاعت کن. گفتم حالا اینجا گفتن، شما ببخشید. او نه، من 70 سال پای منبر نشستم، کسی اینجوری نگفته، شما درست ترجمه میکنید. گفتم بابا به خدا اینجا نوشته. گفت خب آدم بهش بر میخوره یه آدمی بیاد بگه از من اطاعت کن. گفتم باخت به خدا کفارم همینو میگفتن، میگفتن ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون. آقا دعوامون شد. ما یعنی چی من نشینده باشم؟ گفتم بابا به خدا من چه کار کنم؟ آمار کلمه اطاعت برای پیغمبر تو قرآن بیشتر از خداست. میدونید آمار بگیرید، رو من شرح آمارش رو عرض نکنم، خیلی طولانی شد عرائز بنده. من امشب بنا بود در مورد شهدا صحبت کنم، خیلی طولانی شد مقدمه در مورد شهدا، پس یک کلمه صحبت کنم. نمیدونم ائمه محترم جمعه مسئله تقوا و مغزش اطاعت از ولایت رو چجوری جا میندازن، ولی الهی فدای شهدا بشم. وصیت نامه هاشون پر از سفارش به اطاعت از ولی فقیه، مثل شهید سردار سلیمانی. دیدی اصلا به علمای حوزه برگشت با کمال احترام تقاضا کرد. چقدر جالبه. حاج آقای رحیمیان خدا حفظشون کنه، تولیت محترم جمکران، مسئول بنیاد شهید بودن. ایشون یه روزی میگفتن که ما آمار گرفتیم از وصیت‌نامه های این 200,000 شهید، به طور متوسط در هر وصیت‌نامه ای 4 مرتبه از امام حسین و کربلا و عاشورا سخن گفته شده. خب خیلی طبیعیه، هر که دارد عوض کربلا بسم الله، شهادت، جهاد و امام حسین الگو، آرمان کربلا، کاملا طبیعیه. بعد می‌فرماید فراوانترین مسئله‌ای که تو وصیت‌نامه شهدا هست در کنار تعداد یادآوری ابا عبدالله الحسین کربلا عاشورا، اطاعت از رهبری و ولایت فقیه. تو هر وصیت‌نامه‌ای به طور متوسط 4 مرتبه شهدا سفارش به ولایت فقیه کردن. من نمیدونم اینا چرا غرق نور میشن، اینجوری میشن، حقیقت دین رو دریافت میکنن. ما هنوز بیانمون ضعیفه. بنده بعید میدونم حالا با همه این روایت هایی که جمع کردم و آیات قرآن اینا بخوام گزارش محضر اساتید و سروران خودم بدم، باز به یه بیانی برسم که بتونه بگه نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. در حد شعر با همین تعابیری که به کسی بر نخوره بله، ولی یه کمی بریم جلوتر دقیق بشیم چی میشه؟ جنگی میشه. اصلا من با ولایت فقیه هم کاری ندارم، اصلا در مورد ولایت پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام و ولایت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا میخوایم صحبت بکنیم، همون هم نمیشه گفت. خود پیغمبر برای اخلاق اومده. ببخشید آقا معذرت میخوام چی بگیم؟ میزنه گاهی اخلاق رو میگن، گاهی عدالت رو میگن، گاهی میگه که آقا لیقوم الناس بالقسط، قسط. میگم آقا آیه رو تا آخر بگو، 4 تا تأکید در این آیه هست. میگم باشه چشم، نوکرم سنن، شما تا آخرش بخون. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، قیام به قسط بکنی تا امامت رو کمک کنی، نه همینجور برای خودت ساز بزنی بری جلو. امام دیگه میخوای برای چی؟ برو دیگه. یکی از این جوان ها میگو والا به خدا من تا حالا آخر این آیه رو ندیده بودم. میگو چقدر بل از این آیه بهره برداری کردم. این برمونبر گفتم قسط در قرآن مهم است، خدا فرمونده است پیامبران بیاین مردم را وادار به قسط بکنن. گفتم خب یه آیه است، تا ته آیه بخون. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، همین کلامی که امام صادق علیه السلام داشت، حجم هدفش همینه، من نصرتشون رو بیان به ما عرضه کنن. ابن الحسن ما آماده ایم. جلسه روزه، یعنی جلسه روزه زیارت، همین زیارت حرم معصومه سلام الله علیها، یعنی عرضه نصرت، زیارت اربعین و نصرتی لکم معده، زیارت جامعه و نصرتی لکم معده. ای امام حسن مجتبی الهی دورت بگردم، تو اونهایی که اومدن کمکت کنن بهت خیانت کردن. من نمیدونم امیرالمؤمنین قریبتر بود که هرچه فریاد زد در نخیله جمع بشید جمع نمیشدن، یا تو قریبتر بودی که اونایی که جمع شدن شمشیر به پای تو زدن. نمیفهمم دیگه، نمیتونم بفهمم این شدت قربت. من یه روزه امام حسن مجتبی امشب بخونم. زینب کبرا عالمه غیر معلمه عقیله بنی هاشم، زینب. زینب که میگیم زینب، یه زینب میگیم یه زینب میشنم. شب عاشورا برگشت به برادرش و امام زمانش این مطلب رو گفت. زینب عارفه کامله واصله عاقله، چی بگیم در مورد زینب؟ زینت پدرش امیرالمؤمنین است، اسمها در اون خانواده در جای خودشون نشستن. زینب، 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 نه فرد معمولی. برگشت شب عاشورا و حسینش فرمود حسینم به یارانت اطمینان داری؟ آفرین که برای این مصیبت گریه میکنی. این مصیبت اشاره به مصیبت‌های خیلی خیلی عمیق‌تر از تیر و ترکش و نیزه و تازیان است. این میدونی یعنی چی؟ یعنی حسینم من که میدونم تو فردا شهید میشی، خودت گفتی به من، من که یادم نرفته که، جدا از این که حالا از قبلم میدونستم. اینا هم که نمیتونن در نهایت جان تو رو نجات بدن، میدونم. خودت هم امشب گفتی، من شنیدم صدای تو رو، گفتی برید هر کی میخواد بره. پس تو چه نگرانی داری؟ زینبم فوقش فدای من نمیشن، میرن دیگه. زینب یاد داداشش امام حسن مجتبی است که یارانش از زیر پاش سجاده کشیدن، با صورت به زمین خورد. امام حسن تو کربلا خیلی حضور داری، فدات بشم. کربلا رو با آتش کشیدی امام حسن. در یه نقلی هست بعد امام حسین زینبش رو آرام کرد، فرمود خیالت راحت باشه زینب، از اینا بهتر زیر آسمان کبود یار و نصرتی نیست، و عباراتی که فرمودن. آرام شد زینب کبرا. در یه نقلی هست، یعنی زینب کجا رو داره نگاه میکنه این حرف رو میزنه؟ یعنی حسین من باشه از جان تو گذشتم، ولی از عزت تو نمیتونم بگذرم. عجب روزه عمیقی خوانده زینب شب عاشورا. روزه امام حسنه، الهی دورش بگردم. در یه نقلی هست که چرا امام حسن صلح کرد؟ چون اگر جنگ میکرد بعضی از یاران خائنش بنا داشتن وسط جنگ دست امام حسن رو کت بسته بگیرن، ببرن معاویه تحویل بدن، معاویه بگه منم تو رو در راه خدا آزاد کردم، بگه یه روز پیغمبر منو آزاد کرد، منم الان در عوض تو رو آزاد کردم، ذلت به اهل بیت وارد کنه. اونا هم داشتن میگفتن حسین تو خودتو تسلیم کن. زینب نگران عزت حسینه، بالاتر از شهادت. یه وقت کسی تو این جمع به تو خیانت نکنه. نه زینبم آرام باش، عظمت این حرف رو از کلام من نشنوید. آقا تو خیلی به این حرف وزن دادی، چون حرف زینبه. حالا میخواد عرض بنده رو ندیده بگیرید. بله، نافع ابن هلال، یا هلال ابن نافع، الان قاطی کردم. نافع ابن هلال شنید، چون تا دم خیمه امام حسین یار همراهی کرده بود و اومد بره پیش حبیبه به مزارش، این کلمه رو از زینب شنید، به یاران خودت اطمینان داری. اومد به حبیب ابن مظاهر صدا زد، حبیب چه نشستی؟ بیچاره شدیم. گفت چرا دیگه بیچاره؟ ما که دیگه میدونیم شهادتمون قطعیه، جامون رو امام حسین نشون داد، بیچارگی راه نداره. شاد بودن اصلا یاران امام حسین، جاشون رو دیده بودن. از این حرفای روزخونی هستا، من یه جمله شو حالا امشب به شما میگم. اونجا هم همه روزه میخوندم. گفت بیچاره شدیم، زینب از ما نگرانه. گفت داداش به اینا اطمینان داری یا نه؟ آقا حبیب ابن مظاهر به هم ریخت. اونایی که قول شهادت رو گرفته بودن، قطعی جاشون رو دیده بودن، صدا زد اصحاب همه جمع بشید. کاراشون رو ول کردن، اومدن بنی هاشم، اومدن گفت نه بنی هاشم شما برید کنار، ما فدایی های شما هستیم. این غلاما و نوکرا بیان، این سربازا بیان. اومد گفتن چی شده؟ گفت زینب سوال کرده از حسین آیا به اینا اطمینان دارید؟ بیاید بریم در خیمه حسین، در خانه زینب در واقع، بریم اعلام وفاداری کنیم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، قلب زینب آرام باشه.
آقا اونا که دیگه جاشون رو نشون داده بود.
من میخوام یه روزه مناجات اینجوری بخونم. من نگرانم امسال اربعین تعطیل شده نکنه حسین ما رو نپذیرفت.
حالا الان روزه امام حسن رو خوندم، یه روزه امام حسین بخونم براتون. آقا اینا اومدن پشت خیمه، صدا زدن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یکی یکی ابراز ارادت امام حسین اومد. فرمود چه خبر اومدید اینجا؟ گفتن آقا اجازه بده ما از همین پشت پرده چند کلمه با زینب صحبت کنیم. این آخرین باری بود که از پشت پرده با زینب سخن گفته میشه. آی اونایی که داغ محرم هنوز تو دلتون هست، با ماسک گریه کردن یکمی سخت داره. امان از دل بچه های حسین که آستینا رو جلو دهانشون میگرفت از صدای گریهشون بلند نشه و الا با چوب نیزه میزدن به فرموده امام زین‌العابدین. ای شهدا این روزا همش برای شما، همه این گریه کنا برای شما اشک بریزن، ثواب شهدیه کنید به این شهدایی که امشب به یادشونید.
امام حسین تا دید اینها یکی یکی دارن ابراز وفاداری میکنن، یه جمله فرمود، هر کی میخواد داد بزنه یا حسین. یه دفعه صدا زد حبیب چند لحظه صبر کنید، چند لحظه صبر کنید. بعد صدا زد زینبم بگو دخترها همه بیان بشنون.
دخترها بیان، خانوما بیان. امشب یک کمی دلشون آرام بگیره، این وفاداری رو ببینن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.